سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با یک برنامه دیگر میزبان شما هستم. پروگرام این ساعت را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. مرکز خبرنگاران افغانستان با نگرانی از دستگیری خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در آن کشور از طالبان خواسته تا 4 خبرنگار را که هنوز در زندان این گروه هستند فوراً رها کنند. سمیه ولیزاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی این مرکز رادیو آزادی گفت که دستگیری خبرنگاران برخلاف قانون رسانه‌های امدانی صورت گرفته.
مرکز خبرنگاران افغانستان خواستار آزادی این خبرنگاران بدون قید و شرط است تا اینکه بتوانند به کارهای رسانه‌ای خود برگردند و این بازداشتی‌ها سبب شده که یک تعداد از خبرنگاران کار خبرنگاری ترک کنند و یا اینکه مجبور به خود سانسوری شوند.
بانو ولیزاده همچنین گفته که طالبان با دستگیری خبرنگاران و اعمال فشار بر رسانه‌ها تلاش می‌کنند که رسانه‌های داخل افغانستان را در کنترل و انحصار خود داشته باشند. از بین 4 خبرنگاری که هنوز در زندان طالبان هستند، یکی سید رحیم سیدی مدیر مسئول و تهیه کننده یک کانال تولید محتوای رسانه‌ای است که در 24 سرطان در کابل توسط استخبارات طالبان دستگیر شد و دیگر محمد ابراهیم محتاج خبرنگار محلی در قندهار است که به گفته مرکز خبرنگاران افغانستان در 6 اسد بعد از خارج شدن از دفتر کارش توسط کارمندان اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در قندهار دستگیر شده. طالبان در مورد دستگیری خبرنگاران تا حال اکثر چیز نگفتند. مقام‌های این گروه در گذشته گفتند که با آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران در چارچوب شریعت اسلامی و منافع ملی متحد هستند. طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی ده‌ها خبرنگار و کارمند رسانه‌ای را دستگیر کردند که بسیاری آنها بعد از مدت دوباره رها شدند. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان از احتمال بارندگی‌های شدید و جاری شدن سیلاب در 16 ولایت افغانستان هشدار دادند. این ریاست در اطلاعیه روز پنجشنبه گفت که بدخشان، نورستان، کابل، کنر، ننگرهار، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، میدانوردک، لوگر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، زابل و قندهار به روزهای جمعه و شنبه شاهد باران‌های شدید و سیلاب‌های آنی خواهند بود. مقدار بارندگی در مناطق مختلف افغانستان بین 15 تا 40 میلی متر پیش بینی شده است. در اطلاعیه گفته شده که در ولایات شمالی، غربی، شرقی و مرکزی احتمال بادهایی که سرعت آن در نقاط مختلف بین 50 الا 80 کیلومتر در ساعت خواهد بود نیز پیش بینی شده است. این در حال است که در بیش از 2 هفته اخیر در نتیجه بارانها، طوفانهای شدید و جاری شدن سیلاب آنی در ولایات مختلف افغانستان ده‌ها تن کشته و صدها تن دیگر زخمی شده‌اند. سر محکمه حکومت طالبان میگوید که 9 تن به جرم دزدی، ارتباط نامشروع، فریبکاری، رشوت و فروختن شراب روز پنجشنبه در ولایت خوست در ملایعام شلاق زده شدند. این محکمه در خبرنامه گفته که این متهمین توسط محکمه شهری طالبان در خوست از 35 تا 39 ضربه شلاق و از 6 ماه تا 3 سال زندان محکوم شدند. طالبان با وصف انتقادهای نهادهای حقوق بشری از مجازات بدنی توسط این گروه در افغانستان به اجرای حکم شلاق و قصاص ادامه دادند. طالبان از تسلط دوباره بر افغانستان در حدود 3 سال اخیر ده‌ها تن را به اتهامات مختلف در ملایعام دور زدند و بالای برخی از افراد حکم قصاص را عملی کردند. انجمن متقاعدین افغانستان بار دیگر از حکومت طالبان خواسته که معاش متقاعدین را پرداخت کنند. افندی سنگر رئیس این انجمن روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که تأخیر بیش از 3 سال در پرداخت حقوق متقاعدین زندگی را برای آنها خیلی دشوار ساخته است.
کل متقاعدین در خانه کرای زندگی میکنه، چیز داشت و نداشت که در طول 40 سال و 30 سال جمع کرده بود، فرش، ظرف، همه چیز در اینا را فروختن. کسی که حتی یک نمره زمین داشت او را فروختن، در وطن چیزی که داشتن او را فروختن.
با وصف درخواست‌های مکرر برای پرداخت حقوق متقاعدین در افغانستان، حکومت طالبان در این زمینه هنوز اقدام نکرده. ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان به وزارت مالیه حکومت این گروه اخیراً دستور داده که دیگر از معاش کارمندان حکومت پول تقاعد را حفظ نکند. دفتر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید که او در گفتگوی تلفنی با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه گفته که اسرائیل تلاش میکند تا جنگ غزه را به منطقه گسترش دهد. بر اساس خبرگزاری رویترز، دفتر اردوغان در بیانیه گفته که او به آقای بایدن یادآور شده که حکومت اسرائیل عدم تمایل خود را برای رسیدن به آتش بس در نوار غزه نشان داده. اردوغان همچنین گفته که کشته شدن اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه تندرو حماس ضربه سنگین را به تلاش‌های برقراری آتش بس وارد کرده. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به حیث یک سازمان تروریستی می‌شناسند. اسماعیل هنیه همراه با یک محافظش صبح روز چهارشنبه 10 اسد در تهران کشته شدند. مراسم نماز جنازه هنیه روز پنجشنبه در تهران برگزار شد و قرار است که جنازه او امروز جمعه در قطر به خاک سپرده شود. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. به دنبال گزارش سازمان ملل متحد، پاکستان بار دیگر خواستار اقدام علیه پناهگاه های به گفته اسلام آباد تروریستان در افغانستان شده.
متاسفانه نسبت عدم توانایی کنترل طالبان با تمام بالای تمام اراضی افغانستان باعث ازی شده که ساحه فراخ در اختیار شبکه های تروریستی قرار بگیرد.
شماری از مادران افغان هم میگویند که مشکلات اقتصادی و عدم دسترسی آنها به غذای مناسب تغذیه کودکان شیرخوارشان را تحت تاثیر قرار دادند.
نظر به شرایط اقتصادی کلان بالای ما و اکثریت خانم های شیرده آمده، ما بخش عمده ای از مواد غذایی را به دلیل ضعف اقتصاد خانواده خود دریافت کردن نمیتونم.
امروز کیمیا یوسفی ورزشکار زن افغان در بازی‌های المپیک پاریس رقابت می‌کند.
حضور ما در این المپیک بیشتر صرفاً و تمام تمرکزم به خاطر نمایندگی از دختران افغانستان بوده. زنان و دخترانی که تقریباً 3 سال میشه از حقوق اولیه خود محروم بودند.
خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و یک خبرنگار روزنامه وال استریت جورنال شامل زندانیان‌اند که روز پنجشنبه در اثر تبادل زندانیان از حبس در روسیه رها شدند. در نیمه دوم شنیدن برنامه حقوق اساسی و بشری را هم فراموش نکنید.
روز حاکم یا نظام حاکم وقتی مسئولیت خود را اعلام کنه و قسمت تامین حقوق بشری، آدم ها و خدمات برای مردم چی باید بکنه، چی باید کرد.
با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
به دنبال گزارش سازمان ملل متحد، پاکستان بار دیگر خواستار اقدام علیه پناهگاه های به گفته اسلام آباد تروریستان در قلمرو افغانستان شده. تیم حمایت و نظارت بر تحریم های سازمان ملل متحد در گزارشی که روز چهارشنبه منتشر شد گفته که همکاری نزدیک بین گروه های مرتبط با شبکه القاعده و تحریک طالبان پاکستان می تواند شبکه القاعده را به یک تهدید فرامنطقه‌ای تبدیل کند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
وزارت خارجه پاکستان میگوید که گزارش تازه شورای امنیت سازمان ملل متحد دیدگاه اسلام آباد را تایید میکند که مخفیگاه ها و پناهگاه های گروه های تروریستی به شمول تحریک طالبان پاکستان در قلمرو افغانستان موجودند. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی این وزارت در نشست خبری روز پنجشنبه گفت که تحریک طالبان پاکستان می تواند به یک تهدید اضافی منطقه‌ای و همچنان به چتر حمایتی به دیگر گروه‌های تروریستی تبدیل شود. به گزارش رسانه‌های پاکستانی، خانم بلوچ خواست اسلام آباد را از مقام‌های طالبان در افغانستان تکرار کرد که علیه این گروه‌ها به طور مؤثر و قوی اقدام کنند. گروه حمایت و نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارشی که روز چهارشنبه منتشر شد گفت که کشورهای عضو این سازمان نگرانند که گسترش تروریسم از افغانستان عامل مهم ناامنی در منطقه و فراتر از آن خواهد شد. در بخشی از گزارش آمده که همکاری بیشتر میان افراد وابسته به القاعده و تحریک طالبان پاکستان می تواند القاعده را به یک تهدید فرامنطقه‌ای تبدیل کند. طالبان قبلا چنین گزارش ها را رد کرده بودند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکمت طالبان در ماه سرطان در گفتگو با تلویزیون خصوصی تولو نیوز ادعا کرده بود که داعش را سرکوب کردند و گروه های دیگر مانند القاعده و تحریک طالبان پاکستان در افغانستان حضور ندارند. طالبان بارها گفتند که از خاک افغانستان زده هیچ کشور دیگر استفاده نخواهد شد. شاخ ولایت خراسان داعش از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته مسئولیت حملات پرتلفات را در این کشور پذیرفته است. جنرال اجمل عمر شینواری سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری مخلوعی افغانستان و کارشناس امور امنیتی و نظامی درباره حضور گروه‌های هراس افغان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان به این نظر است.
متاسفانه نسبت عدم توانایی کنترل طالبان با تمام بالای تمام اراضی افغانستان باعث ازی شده که ساحه فراخ در اختیار شبکه های تروریستی قرار بگیره و به عین طریق طالبان خودشان از تعداد زیادی از شبکه های تروریستی متاثر هستند، با اینا از لحاظ ایدئولوژیکی هم نواحی دارند و به عین ترتیب شبکه های تروریستی متعددی که در هماهنگی با طالبان ایجاد شدند و در عین زمان تعداد از شبکه های تروریستی توانایی و ظرفیتشان از هر لحاظ، هم از لحاظ عملیاتی و هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ ظرفیتی از طالبان کرده بالاست، از اونا متاثر هستند، نمیتونن اونا رو جلوگیری بکنن.
آقای شینواری در پاسخ به اظهارات سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت که اردو و استخبارات پاکستان با بسیاری شبکه‌های تروریستی منطقه‌ای و جهانی همکاری دارند و به حمایت آنان این شبکه‌ها در جریان 20 سال حضور ناتو در افغانستان با فعالیت‌های خود ادامه دادند. مقام‌های نظامی پاکستان قبلاً چنین ادعاها را رد کرده بودند. کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد حدود 3 هفته پیش در گزارش گفت که افغانستان زیر حاکمیت طالبان به پناهگاه امن برای گروه‌های مانند القاعده و داعش تبدیل شده است. در بخشی از این گزارش آمده بود که شبکه القاعده در 1 سال اخیر فعالیت‌های سازمانی و سربازگیری را از سر گرفته و در 5 ولایت از جمله کابل و ننگرهار مراکز آموزشی ایجاد کرده است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
کیمیا یوسفی ورزشکار زن افغان امروز در بازی‌های المپیک در پاریس رقابت می‌کند. کیمیا یوسفی می‌گوید که هدف اساسی او نمایندگی از زنان و دختران افغان است که از ورزش محروم شدند. همکارم زبی شهزاد از پاریس گزارش می‌دهد.
امروز از روزهای به یاد ماندنی در تاریخ افغانستان است. کیمیا یوسفی بانوی که مقام‌های حاکم در کشورش حضور او را در بازی‌های المپیک به رسمیت نمی‌شناسد، با نمایندگی از افغانستان در بازی‌های المپیک رقابت می‌کند. یوسفی پیش از رقابت امروز در رشته دوش 100 متر المپیک به رادیو آزادی گفت که تمام تمرکزش بر نمایندگی از زنان و دختران افغانستان است.
حضور ما در المپیک بیشتر صرفاً و تمام تمرکزم به خاطر نمایندگی از دختران افغانستان بوده. زنان و دخترانی که تقریبا 3 سال میشه از حقوق اولیه خود محروم بودند، از رویاها، آرزوها و امیدهای دختران و زنان افغانستان به این بازی نمایندگی میکنم و به جهان یادآور میشم که دختر افغان فراموش نکنن. دختر افغان داخل افغانستان به حمایت شما احتیاج داره.
کیمیا یوسفی یکی از 3 بانوی است که در ترکیب 1 تیم 6 نفری به نمایندگی از افغانستان در بازی های المپیک پاریس شرکت کرده است. حکومت طالبان گفته است حضور این بانوان را در بازی های المپیک به رسمیت نمی شناسد. کیمیا یوسفی در این بازی ها در دور مقدماتی و در گروه 3 با حریفانش از کشورهای نیکاراگوا، پاپواگینا، قطر، سوریه، واناتو، بولیویا، گینا و ساوتوم پرنسیپ رقابت میکند. مسابقه آنان ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان در شهر پاریس و در استادیوم استادو دو فرانس برگزار میشود. این سومین حضور کیمیا یوسفی در بازی‌های المپیک زیر پرچم سرنگ افغانستان است. او در بازی‌های المپیک ریو دی ژانیرو در برزیل در سال 2016 و در المپیک توکیو در سال 2020 نیز حضور داشت. یوسفی در نخستین حضورش در بازی‌های المپیک در سال 2016 در برزیل موفق شد که 100 متر را با ثبت زمان 14 ثانیه و 2 صدم ثانیه طی کند و ریکارد جدید ملی را در دوش 100 متر در بین بانوان افغانستان ثبت کند. وی در المپیک توکیو این فاصله را با ثبت زمان 13 ثانیه و 29 صدم ثانیه پیمود و برای دومین بار ریکارد ملی افغانستان را در بازی‌های المپیک تقویت کرد. کیمیا یوسفی پس از حاکمیت دوباره طالبان در سال 2021 بر افغانستان با خانواده اش از افغانستان فرار کرد و در استرالیا پناهنده شد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
یک پناهجوی افغان به نام محمد یاسین نظری در برابر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان یا UNHCR در شهر جاگارتا در اندونزیا اقدام به خودکشی کرده. یک عضو خانواده یاسین نظری گفته که او 10 سال قبل از افغانستان به اندونزیا رفته بود و منتظر انتقال به کشور سوم بود. بیشتر در این گزارش.
برخی پناهجویان افغان در اندونزیا ادعا میکنند که محمد یاسین نظری پناهجوی 35 ساله افغان با دلیل عدم رسیدگی به مشکلاتش از سوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در جاکارتا اقدام به خودکشی کرده است. آنان روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفتند که حدود 1 دهم منتظر رسیدگی به پرونده مهاجرتش برای اسکان مجدد بود، اما پاسخ دریافت نکرده و مشکلات اقتصادیش هم بیشتر شده بود. جواد ربانی، یک پناهجوی افغان در اندونزیا، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اعتراض داشته چند دیر مشکی حالا اونا در پیش دفتر یونیسار همونجا اتاقش را ترک کرده، با سایر پناهجویان اعتراض داشته و شکایت داشته و به صدای اونا رسیدگی نشده. در اثر این فشارها اونا وضعیت روانی خوبی نداشته که اقدام به خودکشی کرده.
عزت احمدی، یک فعال حقوق پناهجویان در اندونزیا، مدعی است که او پس از بریدن رگهای دستانش سه شنبه شب از سوی نگهبانان دفتر UNHCR بدون امراه با تاکسی به شفاخانه فرستاده شد، اما جسدش ساعت 7 صبح روز چهارشنبه 31 جولای در نزدیک ازگاه خطاهن در جاکارتا دریافت شد. ضیا نظری، برادر محمد یاسین نظری، میگوید که او 35 سال داشت و از ولایت غزنی بود که در اواخر سال 2014 از افغانستان به اندونزیا رفته بود. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که روز چهارشنبه از مرگ برادرش خبر شده است.
یاسین تقریبا 10 سال پیش مثل هزاران مهاجر دیگه راهی اندونزی شد به امید یک زندگی بهتر، ولی بخبر از یکی یک روزگار سیاه و تاریک در انتظار شد. اما روز یک شنبه با او صحبت کردم که او گفت من 30 جولای ما اپایمنت دارم با سازمان و نمیفهمم که با کدام دلیل سازمان را نداده و دیروز خبر شدم که اتفاق بد برش افتاده.
سفارت افغانستان در اندونزیا مرگ محمد یاسین نظری پناهجوی افغان را تایید کرده. میگوید محمد یاسین همراه با شماری از معترضان دیگر به خاطر قطع کمک‌های مالی سازمان ملل متحد در برابر دفتر کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان دست به اعتراض زده بودند که بعداً این رویداد اتفاق افتاد. احمد طارق ثانی، سخنگوی این سفارت، به رادیو آزادی گفت تا هنوز علت اصلی مرگ محمد یاسین نظری مشخص نشده است.
بعد از اینکه محافظین دفتر سازمان آنها را جهت ملاقات با کیس آفیسرای سازمان اجازه نمیده، به رسم اعتراض آقای محمد یاسین با چاقویی که به دست داشتن رگ دستشان میزنن. ای که علت مرگ اصلیشان چیست هنوز از طرف پلیس و تبعدلی ما دریافت نکردیم.
پناهجویان افغان در اندونزیا به رادیو آزادی گفتند این سازمان CRS نام دارد که شماری از پناهجویان را کمک مالی میکرد و محمد یاسین یکی از کسانی بود که کمک ها برایش قطع شده بود و با مشکلات اقتصادی هم روبرو شده بود. پناهجویان افغان میگویند که پیش از این 17 تن دیگر نیز به دلایل مختلف از جمله تاخیر در پرونده هایشان در اندونزیا دست به خودکشی زدند. تلاش کردیم نظر مسئولان کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در اندونزیا را داشته باشیم، اما به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. این در حال است که بیش از 10 روز به این سو تحسن پناهجویان افغان به هدف اسکان مجدد در کشورهای مهاجرپذیر و روشن شدن سرنوشتشان در برابر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در جاکارتا ادامه دارد. شمار از پناهجویان که بیش از 10 سال به این طرف به خاطر اسکان مجدد در اندونزیا زندگی دارند، پیش از این نیز بارها اعتراضات را راه‌اندازی کردند که در برخی موارد با خشونت از سوی پلیس اندونزیا هم مواجه شدند. با اساس معلومات سفارت افغانستان در اندونزیا، با شمول افرادی که اخیراً وارد اندونزیا شده و ثبت سازمان ملل متحدند، تعداد 5500 افغان در این کشور زندگی میکنند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
هالسو کرمش و خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و یک خبرنگار وال استریت جورنال شامل زندانیان هستند که روز پنجشنبه بر اثر تبادل زندانیان از حبس در روسیه آزاد شدند. در مقابل، ایالات متحده آمریکا و شماری از کشورهای دیگر تعداد از زندانیان روسی را آزاد کردند. بیشتر در این گزارش از ستار فروخ.
در نتیجه تبادل زندانیان 16 نفر به شمول آلسو کرماشه و خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی از حبس در روسیه رها شدند. ایوان گریشکویچ یک خبرنگار وال استریت جورنال نیز شامل این زندانیان است. روسیه، ایالات متحده و چندین کشور دیگر بزرگترین تبادل زندانیان را از زمان پایان جنگ سرد روز پنجشنبه 11 اسد انجام دادند. این تبادل در ترکیه صورت گرفته و مقام‌های ترکی نیز تایید کردند که 16 زندانی از سوی روسیه رها شدند و 8 زندانی روسی را ایالات متحده و برخی کشورهای دیگر آزاد کردند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در بیانیه شام دیروز این توافق را شاهکار دیپلماسی خواند. آقای بایدن گفته است که برخی از این افراد چندین سال را بدون کدام دلیل در زندان‌های روسیه سپری کردند. استیفن کاپوس رئیس رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی دیروز تایید کرد که کرماشوو خبرنگار این رسانه شامل 16 نفر است که از حبس در روسیه رها شدند. آقای کاپوس از حکومت ایالات متحده و همه کسانی که در پیروزی این روند کمک کردند سپاسگزاری کرد. کرماشوو که تابعیت دوگانه روسیه و آمریکا را دارد، در ماه اکتبر سال گذشته در کازان بازداشت شد و در ماه جولای امسال به اتهام نشر اطلاعات جعلی در مورد اردوی روسیه به 6.5 سال زندان محکوم شده بود. کرماشوو و رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی این اتهام را رد کرده بودند. بر اثر این تبادل زندانیان، پال ویلان یک شهروند دیگر ایالات متحده، مدیر اجرایی یک شرکت امنیتی در ایالت میشیگان و کارا مرزا زن با اقامت دائم ایالات متحده نیز رها شدند. همچنان 5 شهروند جرمنی و 7 شهروند روسیه که در این کشور زندانی های سیاسی بودند رها و به جرمنی برمیگردند. در بدل رهایی این 16 نفر، 8 زندانی روسی از جمله 3 مرد را آمریکا و 5 تن دیگر را سلوانیا، جرمنی، نروژ و پولند رها کردند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، هرچند روابط واشنگتن و مسکو بر سر تهاجم روسیه بر اوکراین بیشتر از هر زمان دیگر متشنج شده است، اما درباره این تبادل زندانیان بین دو طرف گفتگوهای پنهانی از چند سال ادامه داشت.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از مادران افغان می گویند که مشکلات اقتصادی و عدم دسترسی آنها به غذای مناسب تغذیه کودکان شیرخوارشان را تحت تأثیر قرار داده. این در حال است که آگاهان سی برای تغذیه درست کودکان دسترسی مادران به غذای مناسب و حمایت از آنها را مهم عنوان کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ما درست هم خود تینه
باشنده شهر جلال آباد و مادر یک کودک 11 ماه است. او که نمیخواهد به علت حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت به دلیل مشکلات اقتصادی به غذای مناسب دسترسی ندارد و از این رو نمیتواند کودکش را با شیرش به طور مناسب تغذیه کند.
خودم همچنان طفل شیرده دارم. این درست یعنی تغذیه نمیتونم. خودم هم خیلی وضعیتم خراب است. همیشه از کمبودی کلسیم رنج میبرم. درست خدا هم تغذیه نمیتونیم و وضعیت اقتصادی ما خراب است.
در این حال یک مادر باشنده ولایت خوست که یک کودک شیرخوار 6 ماه دارد و نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی گفت به علت عدم دسترسی به غذای مناسب پس از زایمان شیرش خشک شده است.
به خاطر که یک مادر شیرده باید تمام مواد غذایی را دریافت کنه، اما نظر به شرایط اقتصادی که الان بالای ما و اکثریت خانم های شیرده آمده، من بخش عمده ای از مواد غذایی را به دلیل ضعف اقتصاد خانواده خود دریافت کردم نمیتونم.
این مادران شیرده در حال از کاهش مقدار شیرشان به علت مشکلات اقتصادی و عدم تغذیه مناسب برای کودکانشان شکایت میکنند که پنجشنبه اول آگوست آغاز هفته جهانی تغذیه با شیر مادر است. بخش افغانستان سازمان جهانی صحت یا WHO در صفحه ایکس خود به نقل از دکتر ادوین سنیزا الوادور نماینده این سازمان برای افغانستان نوشته است: بیایید برای بهبود وضعیت و موقعیت زنان در خانه، کار و زندگی عمومی با هم مشترکاً کار کنیم. در ادامه به نقل از او آمده که ما با ایجاد یک محیط حمایتی که اهمیت شیردهی مادران را می‌داند، می‌توانیم اطمینان حاصل کنیم که زنان می‌توانند در هر زمان و هر مکان حمایت مورد نیاز خود را دریافت کنند. نوریه مشکل، دکتر بخش نسایی ولادی، در مورد ارزش شیر مادر بر رادیو آزادی گفت:
شیر مادر برای اطفال از تولد الی 6 ماهگی یک غذای مکمل بوده و حاوی تمام مواد ضروری برای رشد اطفال می باشد. خصوص اولین قطرات شیر مادر برای نوزادان نهایت مهم می باشد، چون مقاومت نوزادان را در مقابل امراض بلند می برد.
او می گوید بر علاوه غذای مناسب، آرامش روحی و روانی مادر نیز برای تغذیه مناسب کودکان بسیار مهم است. هفته جهانی تغذیه با شیر مادر هر سال از اول الی 7 ماه آگوست با حمایت سازمان جهانی صحت یا WHO، صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف، وزارت‌های صحت و بسیاری از همکاران جامعه مدنی برگزار می‌شود. شعار این هفته جهانی برای سال 2024 حمایت از شیردهی برای همه است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده های عزیز، شما سر به صفحه فیسبوک و تویتر رادیو آزادی هم بزنید و لحظه به لحظه از تازه ترین ها آگاه شوید.
پیام ها و نظریات شما.
چند دفعه ایتام چه باید کردم که بلخ و خطه نیست. یک دفعه شام با یک عزاج بجه باد میری از ده بجه از این بجه یک دو ساعت بازگون میشه بلش دو چند. ولی در این دفعه از ما از نهر شخصی ری پیسه دادیم. بزان که دیگه خانه چند نفر هستی و چطور از چنان هست گفتیم چرا بفتر فیه وزارت آب و بلخ همه شده که آب کمی را کنی و چرا کنی این روی فیران ایتام و شما زنگ زدیم 15 کم هفت هست. خطا ناو ده خانه نیست، مردم از ویعوی داری گرفتن، در صورت دیگه نر شخصی است، مردم پیسه به نر شخصی میده، ولی این حکومت ده کار تیج کار نه، ولی وقتی که رفاه و آسایش و بسی مردم فرام بسازه، سر مردم میری کربلا میسازه، یعنی میری هیچ جای نه جای شفاید ما را باست که ما بریم در اونجا شکایت بکنیم، هیچ ایران ما نیست که ما چی کنیم، چی رخم کنیم، کجا فرار کنیم، کجا بریم، چی کنیم بگیم ما، وزیر اول خمی که پرسان کنیم که حالا مردم پیسه خودش میده نر شخصی به شما چی تا روز داره که میگم شما سر مردم یک خمبه اون بیتیم.
از ولایت بغلان، ولایت شواله بغلان مرکزی، اکشای آب خوردن ماست و افتاوه آب تارت ماست، این حالت ماست، یعنی ای آب خوردن ما شب و شام شال 12 ماه، یعنی ای آب خوردن ما در این پتکاست.
این ما اثر خوشتلی بسیار همه زندگی ما تا دار نداریم، همه از بین رفته، آبی آشامیدنی تا از دیگه و دیگه از همه از بین رفته.
ما از دست آب خیلی بتنگ هستیم، آب چور و تلخ است، میخورم شکم درد میشم.
پیام شما نظر شماست.
شنونده های عزیز، شما تازه ترین خبرها، گزارش ها، مطالب تحلیلی و ویدیوهای جالب را در وبسایت ما هم می توانید ببینید، بشنوید و بخوانید. آدرس ماست azadiradio.com. همچنان سر به صفحه فیسبوک رادیو آزادی و تویتر ما هم بزنید و لحظه به لحظه از تازه ترین ها آگاه شوید. شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبری مهم.